اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی جلب می‌دارم.
با عرض سلام، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که در تمام کشورها داشتن مشروعیت ملی بنیاد رسمیت بین المللی است و طالبان باید نخست برای حکومت داری خود اساسات را ایجاد کنند که در آن اساس نخست مشروعیت ملی باشد.
و تنها در صورتی میتونیم که آباد باشیم و به ترقی برسیم و رسمیت جهان حاصل کنیم که ما اساسات دولت داری را از راه ارادی ملی مردم افغانستان برابر کنم باشیم، از راه تمثیل ارادی ملی مردم افغانستان. اقدام اول زمین سازی برای مشروعیت ملی از طریق لوی جرگه، از طریق نافذ کردن قانون اساسی افغانستان و باز تعلیم و تربیه جوانا و طفلا و دختر و بچه افغانستان، برگشت دوباره افراد مسلکی به اداره مملکت است، احیا کردن نهادهای ملی مملکت است و کار زنهاست.
آقای کرزی علاوه کرد که طالبان به قانون اساسی شاهی افغانستان اشاره کردند، اما نیاز است که این قانون از طریق یک فرمان نافذ شود و سپس زیر چتر پرچم سه رنگ سیاه سرخ سبز که قوانین مختلف افغانستان آن را از طریق جرگه ها تایید کرده است به حکومت داری ادامه دهند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان در ماه آگست تا کنون دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را بروی دختران نگشودند. حامد کرزی با تاکید بر دسترسی دختران به تحصیل گفت که این حق انسانی، دینی، ملی، بشری و بین المللی دختران است. او اظهار امیدواری کرد که حکومت طالبان هر چی زودتر فرصت تحصیل را به دختران فراهم کند. هند تصمیم دارد تا در ماه نوامبر سال روان میلادی نشست را برای بحث و گفتگو پیرامون اوضاع افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور دایر کند. تفصیل بیشتر را از یلدا بکتاش میشنویم.
در این نشست که قرار است بر رهبری اجیت دوول مشاور امنیت ملی هند برگزار شود، از مشاورین امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان نیز دعوت شده است. مقام‌های هندی میگویند که در این نشست در مورد اهمیت رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت. روسیه نیز قرار است چهارشنبه این هفته نشست را درباره افغانستان میزبانی کند. طالبان گفتند هیئتی از این گروه بر ریاست عبدالسلام حنیفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد.
در ادامه اخبار، گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه در کنفرانس خبری گفت که کمیته تدوین و بررسی قانون اساسی سوریه در نشستی که قرار است امروز دوشنبه در ژنو برگزار شود عملا روی طرح پیشنویس اصلاح قانون اساسی سوریه تمرکز خواهد کرد. این کمیته متشکل از 45 عضو دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی مأموریت دارد قانون اساسی جدیدی را که منجر به انتخابات تحت نظارت سازمان ملل می شود تدوین کند. این ششمین دور مذاکرات کمیته تدوین در دو سال گذشته و اولین دیدار طرفین از آغاز سال روان میلادی است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که تمرینات نظامی بحری مشترک روسیه و چین که روز چهارشنبه 14 اکتبر در بحیره ژاپن آغاز شد، روز یکشنبه 17 اکتبر خاتمه یافت. در این تمرینات نظامی کشتی‌های ناوگان اقیانوس آرام روسیه شامل یک کشتی ضد تحت البری، ماین‌روب‌ها، قایق‌های انتقال دهنده میزایل‌ها و 12 طیاره و هلیکوپتر شامل بود. روسیه گفت که دو کشور مانورهای بحری مشترک خود را در سال 2005 آغاز کردند، اما در سال 2020 این تمرینات به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. و پلیس پاکستان روز یکشنبه گفت که یک مرد پاکستانی مظنون است که دو دختر و چهار فرزند آنها را با آتش زدن خانه دخترانش به قتل رسانده است، زیرا یکی از دختران او برخلاف میل پدر ازدواج کرده است. عبدالمجید مقام پلیس در تماس تلفنی با رویترز گفت که در جستجوی منظور حسین هم که ادعا می شود خانه مشترک دخترانش فوزیه بیبی و خورشید مای را در روستایی در منطقه مظفر فراخ در مرکز پاکستان با آتش کشیده است. مجید گفت که همسر مای نیز در آتش سوزی جان باخت. با گفته این مقام رسمی، بیبی در حدود 18 ماه پیش برخلاف میل پدرش ازدواج کرده بود. احمد شوهر فوزیه بیبی به پلیس گفت که انگام وقوع آتش سوزی در خانه نبوده است و خانه را صبح در حال سوختن پیدا کرده است. احمد گفت 3 سال بود که ازدواج کرده بودیم. آنها گفته بودند که انتقام خواهم گرفت. آنها شب آمدند و خانه من را آتش زدند. همسرم آنجا بود. فرزند 4 ماه هم، برادرم، خواهر زنم، 3 برادر زادم. آنها آن را آتش زدند و همه ایشان را سوختاندند. به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان، سالانه صدها زن در پاکستان به دلیل ازدواج بدون رضایت یا برخلاف میل خانواده خود توسط خویشاوندان کشته می شوند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان از تشدید نقض حقوق کودکان در آن کشور ابراز نگرانی کرده، خواستار توجه در این زمینه شده است. این در حالی است که دست کم 2 کودک در انفجار اخیر بر مسجد امام بارگاه در قندهار کشته شد. همکار ما لیلا حبیب عظیمی در مصاحبه‌ای که با خانم تمنا صدیقی وکیل مدافع و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان داشته است، خانم صدیقی در این مصاحبه ضمن بررسی کلی از وضعیت حقوق اطفال میگوید اگر به حقوق اساسی اطفال و ساختار شخصیت آنها توجه نشود، آنها در آینده نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام جهان خطرناک بار خواهند آمد. توجه کنید.
بانو صدیقی، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. وضعیت را در خصوص حقوق اطفال در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
به نام خدا و با عرض سلام. متاسفانه در کل وضعیت در افغانستان هیچ خوب نیست برای هیچ کس، برای هیچ طبقه، و به همگی معلوم است که در هر کشور اولین متضررین تمامی حوادث، خصوصا جنگ و خشونت، زنان و اطفال هستند، که متاسفانه اطفال افغانستان فعلا بسیار در وضعیت وخیم و بد قرار دارند، چون اکثر از خانواده ها مردهایشان در جنگ دخیل بودند یا مهاجر شدند یا مسافر بودند، مشکلات زیاد را متحمل شدند. اطفال افغانستان فعلا من حیث بر علاوه اینکه یک طفل هستند و مستحق مهربانی هستند و خانواده باید به اونها رسیدگی کنند، در این حال در نقش پلانای خانواده مکلف و کار فعالیت هستند که متاسفانه فعلا اوضاع خوبی ندارند.
بله، چه نوع تلاش هایی باید برای تحقق حقوق اطفال افغانستان صورت بگیرد تا آنها با نقض حقوق اولیه خود روبرو نباشند؟
به خاطر که ما بتونیم برای اطفال افغانستان تلاش های بهتر داشته باشیم تا حقوق از اونها محقق شوه و اینا به نقض حقوق روبرو نشوه، اولین تلاش و توجه را سازمان های بین المللی داشته میتونه، چون متاسفانه دولت افغانستان فعلا خیلی ضعیف است، وضعیت خوب نداره، نمیتونه به جامعه افغانستان تلاش‌های ابتدایی را که برای یک حکومت داری خوب مناسبه از خدمات برای ادبای خود در زن نمیتونه، برای اطفال هیچ رسیدگی خوب نمیتونه. نیاز است که سازمان‌های بین‌المللی در کنار از دولت افغانستان، بعدم خانواده‌ها و تمامی اشخاص و افراد که در جامعه مطرح هستند و میتونن که کار فعالیتشان برای اطفال اثر داشته باشه، توجه بکنن تا از نقص حقوق اطفال جلوگیری شود.
پیشنهاد شما به حیث یک وکیل مدافع برای جامعه جهانی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در راستای محقق شدن حقوق اطفال و عملی شدن مواد کنوانسیون حقوق طفل چیست و چی تدابیر باید اتخاذ شود؟
قسمی که قبلا گفتیم، حکومت افغانستان، جامعه جهانی، نهادهای مدنی، رسانه ها و در کل او گروپ و طبقات که بالای جامعه، بالای سیاست های جامعه اثر زیاد داره، بیشترین توجه را به اطفال داشته میتونه و توجه از اونها بیشترین اثر را داشته میتونه. اونها توجه زیاد را داشته باشن تا کنونسیون های حقوق طفل تطبیق شود، در نظر گرفته شود، اطفال دیگه بیشتر متضرر نباشن، اطفال دیگه وسیله برای تامین مقاصد سیاسی و تامین مقاصد منفعت های طرفین جنگ مطرح نباشن، یک آینده خوب را تضمین داشته باشن در فردا. قسمی که شما هم در جریان هستین، حالت فعلی افغانستان سببش این است که افغانستان سالهای طولانی جنگ را تحمل کرده و اطفال وسیله برای تامین منفعت جنگ و مقاصد سیاسی بودند. یعنی سالهای طولانی جنگ باعث شد که اطفال فعلی افغانستان زیردخل در جنگ باشند. بیشترین نیروی طرفین هر دو طرف خط جنگ همی جوانان تشکیل می‌دهد. متاسفانه در بین از اینا اطفال هم است و اصفال از دورهای قبل من حیث مفاصل جنگی مثل نیروی که در جبهه بودن چیده ای طرف خط جنگ چیده او طرف خط جنگ من حیث افراد که در عملات انتحاری در عملات استشهادی یا در ای عملات استفاده شدن مفاصل از اینا تامین کردن یعنی توجه از قبل خوب نبوده و اصفال که اینا متاسفانه وسیله جنگ شدن.
اگر در زمینه تدابیر صورت نگیرد چی پیامدهای برای نسل آینده و در کل برای افغانستان به بار خواهد داشت؟
متاسفانه اگر توجه خوب به اطفال افغانستان در نظر گرفته نشه که در کل مطمئن هستیم 100% مطمئن هستیم برای علاوه از اینکه سالهای بعدی افغانستان ما شاهد یک خشونت جدی که در رگ رگ جامعه نفته است ما شاهد می باشیم برای علاوه بر کشورهای منطقه و جهان هم اینا خطر و تهدید بزرگ بوده میدانند چون ساختار فعلی کشورهای جهان قسم است که رفت آمد تردد به کشورهای مختلف جهان خیلی ساده است خیلی آسان شده فعلا خصوصا مهاجرت ها که حال به زودترین فرصت به دورترین نقاط جهان ما می رسیم اگر به حقوق اساسی اطفال توجه نشه به ساختار شخصیت طفل در دوره طفولیتش توجه نشه اینا بعدا من حیث مضرترین و خطرناکترین عناصر در تمامی جهان پخش میشن که متاسفانه برای کل دنیا برای تمام کشورها برای تمام طبقات مضر هست خطرناک است تمامی منافع را اینا در خطر انداخته میدانند به این اساس از تمام طرفین در منازعات سیاسی اجتماعی از سازمانهای بین المللی سازمانهای کمک کننده کشورها و گروپ هایی که در موضوعات منازعات سیاسی دخیل هستند تقاضا و توجه داریم که بیشترین توجه از اینا بالای اطفال باشه بچ بالای زنان و خانواده چون در کل وضعیت خانواده افغانستان خوب نیست نمیتونن به تمامی اطفال رسیدگی کنن توجه بیشتر را باید سازمانهای بین المللی داشته باشه در کنار از حکومت افغانستان و همین به ترتیب هم تا حد توانشان کمک کنن که اطفال افغانستان دیگه با روی جنگی به بار نیان دیگه اینا وسیله جنگ قرار نگیرن اینا اطفال سالم و خوب باشن که آینده افغانستان را تضمین بتونن و دیگه کسی از آدرس افغانستان و اتباع افغانستان کدام نگرانی نداشته باشن.
بانو تمنا صدیقی وکیل مدافع و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان سپاس از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخیراً مقامات طالبان به شمالی از کشورهای منطقه سفرهایی داشتند. هدف این سفرها را طالبان موضوعات اقتصادی خواندند. اما کارشناسان میگن که به رسم شناختن حاکمیت طالبان هدف پشت پرده این سفرها بوده است. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنوید.
پس از دیدارهای مقامات طالبان با مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا در دوحه، هیئت‌هایی از این گروه اخیراً به ترکیه و ازبکستان نیز سفر کردند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گسترش روابط اقتصادی، ترانزیت، تجارت، خط آهن و برق را از اهداف این سفرها خوانده است. اما کارشناسان به این نظرند که طالبان با این سفرها دو هدف را دنبال می کنند که یکی جلب کمک‌های اقتصادی است و دیگر کسب مشروعیت از این کشورها و متحدانشان. عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان در دانشگاه دیکن در استرالیا میگوید
اینکه طالبان از این سفرها دستاورد خواهند داشت یا خیر بستگی به شرایط بسیار زیادی داره، از جمله بستگی به مشروعیت داخلی طالبان داره، بستگی به حقوق زنان داره، بستگی به تغییرات سیاست‌های سختگیرانه طالبان در داخل داره و در عین زمان بستگی به تعهد طالبان برای تامین امنیت در داخل افغانستان دارد.
از دید آقای فراسو سفر هیئت‌های طالبان به ترکیه و ازبکستان دستاورد برای این گروه است، چون آن کشورها حاضر شدند با آنها تعامل کنند، ولی این تعامل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. بریالای نصرتی دیگر آگاه سیاسی نیز میگوید که طالبان با سفر به این کشورها تلاش کردند که بر علاوه کمک‌های بشردوستانه از آنها بخواهند که در سطح منطقه و فرامنطقه برای حکومت این گروه جهت کسب مشروعیت لابی کنند.
مطمئنن در تلاش جذب کمک های بسیار قوی از این کشورها چی در سطح داخل افغانستان و چی در سطح منطقه و فرامنطقه بودن و از اینا خواستن که به حیث لابی های بسیار خوب من حیث دوستای بسیار خوب با ما همگام باشن و در آزادسازی پول های منجمد شده مردم افغانستان اینا را تشویق کردن. بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اصل اول است برشان و برای هر حکومت و هر دولت که از اینا خواسته که من حیث لابی های بسیار قوی در سطح کشورهای اروپا و امریکا و دیگر کشورها فعالتر شوند مثل پاکستان و چین و روس اینا.
طالبان که پس از دو دهه جنگ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند تلاش دارند تا از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند. وایس ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی این تلاش طالبان را دیپلماسی تهاجمی مینامد و میگوید که میخواهند این گروه به جهان بقبولاند که تنها طالبان حاکم افغانستان هستند. آقای ناصری میافزاید
جهان از طالبان میخواهند که باید حقوق تمام مردم افغانستان را مراعات کنند، تمام سیاسیون افغانستان جریان‌های سیاسی، قومی، مذهبی در افغانستان در قدرت سیاسی اشتراک داشته باشند، عدالت در افغانستان مراعات بشه و از همه مهمتر حاکمیت و حکومتی را که تشکیل میشه باید مانع توسعه و خشونت تروریسم در افغانستان شود. افغانستان دیگه پایگاه ترور و تروریسم نباشه. دولتی که تشکیل میشه دولت فراگیر ملی که مشروع باشه و قانونی باشه، قابل قبول بر مردم افغانستان باشه و مقبول باشه بر مردم افغانستان تا در جامعه جهانی هم مشروعیت پیدا کند.
این تحلیلگر سیاسی تاکید میکند که اگر طالبان به خواستهای جامعه جهانی گردن ننهند نمیتوانند با چنین دیدارها دستاورد داشته باشند. با این حال پس از سفر هیئت طالبان به ترکیه مقامات آن کشور گفتند که انقره آماده است طالبان را برای فائق آمدن به بحران بشری در افغانستان کمک کند، اما تاکید کردند که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند. با گذشت 2 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون هیچ کشوری به شمول پاکستان که عامی اصلی طالبان پنداشته می شود حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در 17 آگست نیروهای نظامی فرانسه که در ساحل آج فعالیت می کردند یک تیاره بی سرنشین را به جنگل دانگالوس در شمال مالی در نزدیکی مرز با نایجیر فرستادند و اعضای داعش در گروه تروریستی صحرای بزرگ و رهبر آن عدنان ابو ولید الصحراوی را هدف قرار دادند. واحد نیروهای ویژه فرانسوی برای تایید هویت کشته شدگان در این حمله اعزام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 15 سپتامبر هنگامی که موجودیت ابو ولید در میان کشته شدگان تایید شد این خبر را اعلام کرد و این رویداد را موفقیت بزرگی برای اردوی فرانسه پس از بیش از 8 سال مبارزه با تروریست ها در ساحل آج عنوان کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده از اعلام شریک و متحد ما فرانسه مبنی بر کشته شدن عدنان ابو ولید الصحراوی استقبال می کند. ما از تعهد مستمر فرانسه برای مقابله با تروریسم و حفاظت از غیر نظامیان در غرب افریقا با هم آهنگی شرکای افریقایی خود قدردانی می کنیم. در اواخر سال 2010 ابو ولید به القاعده در مغرب اسلامی پیوست. در 5 سال بعد آن او عضو و بعداً رهبر چندین گروه تروریستی وابسته به القاعده بود. در ماه می سال 2015 وی به داعش بیعت کرد و داعش را در گروه تروریستی صحرای بزرگ تشکیل داد، گروهی که امروز در مالی و نایجیر فعالیت می کند و در سالهای اخیر خود را در شورش جهادی های سلفی در بورکینافاسو دخیل ساخته است. ابو ولید رهبر داعش در صحرای بزرگ یا ISIS GS از زمان تشکیل این گروه در سال 2015 بوده است. تحت فرماندهی او داعش GS حملات متعدد را علیه نیروهای افریقایی، فرانسوی و آمریکایی آغاز کرد. از جمله حمله مایمه سال 2019 که یک واحد نظامی نایجیریا در نزدیک مرز نایجیریا با مالی را در یک کمین هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 28 سرباز شد. حمله انتحاری جنوری سال 2018 علیه نیروهای فرانسوی در مالی، حمله سال 2017 در نایجیر که منجر به کشته شدن 5 نایجیریایی و 4 آمریکایی شد، حمله سال 2016 به پسته نظامی در مالی که منجر به کشته شدن 4 سرباز و چند غیر نظامی شد. به گفته دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سال گذشته ابو ولید شخصا دستور کشتن 6 امدادگر فرانسوی و همکاران نایجیریایی آنها را صادر کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت و عنوان رهبر داعش در صحرای بزرگ ولید الصحراوی مسئولیت خشونت‌هایی را بر عهده دارد که جان بیشمار غیر نظامی و پرسنل نظامی در ساحل را گرفته است. پرایس گفت ایالات متحده متعهد است که از تلاش‌های شرکای افریقایی فرانسه و جامعه بین المللی برای بهبود مسئولیت و رفای غیر نظامیان در غرب افریقا و حمایت خود ادامه دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان به بیش از 500 هزار نفر رسیده و در صورت عدم موجودیت کمک‌های اقتصادی و خدمات صحی این رقم افزایش خواهد یافت. این در حالی است که خانواده‌های بیجا شده می‌گویند با نزدیک شدن فصل زمستان حتی از ضروریات اولیه زندگی نیز برخوردار نیستند.
خانواده‌های افغان که در اثر جنگ بین طالبان و نیروهای حکومت رئیس جمهور غنی آواره شدند گفتند که با نزدیک شدن زمستان شدید سرپناه و گرمای کافی ندارند. انیتای 35 ساله مادر سه فرزند که محل بودوباش اصلیش ولایت کاپیسا است یکی از صدها نفر است که در خیمه های موقت در پارک شهر نو کابل زندگی می کنند. او از عدم کمک در دو ماه گذشته شکایت دارد.
کمی یک ما دو ماه شد من اینجا آمدیم، ایت نه به ما کمک شده است نه چیزی شده اینجا آمدیم غیر تا بالا میریم ایت نه کمک است نه چیزی است، کمک می آید است و چور می شه چیز می شه، مردم های زور می گرم ما چیزی گرفتن می کنیم.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 500,000 نفر در ماه‌های اخیر در افغانستان آواره شدند و این تعداد در صورت از بین رفتن خدمات صحی، مکاتب و کمک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. بیشتر از نیم آنها را اطفال تشکیل می‌دهد.
خدا اشتکای ما مریض، خدا ما مریض دیگه ایران هستیم، فیصله نیست که دوا بگیریم، اینجا میریم یک دو تا گولی میتا دیگه چیز نمیتا که بر ما میگه دوا نیست چیز نیست، حالا ایران ماندیم که چی کنیم.
در حال حاضر بین 6 تا 7 میلیون نفر در کابل زندگی میکنند، با مراتب بیشتر از 1,000,000 نفر که برای آن در نظر گرفته شده بود و 80% این افراد در مناطق زندگی می کنند که زیربنای های اساسی آب و برق ندارند.
شهر کابل هم تجاره که هست، سرمداره که هست بگر از جام جهانی هم خوصا خوش میدون و مطمئن بس صدای ما رو بشنوه، برای ما کمک کنه و کسای که نیازمند است، کسای که نادار است، نتوان است، همینجا کلش خواه است.
فقر و گرسنگی از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان بدتر شده است. کشوری که از خشکسالی و همگیری ویروس کرونا رنج میبرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان افغان میگوید و دلیل اینکه دختران دوره لیسه در افغانستان از حق تحصیل محروم شدند، آن کشور نیاز به حمایت‌های جهانی برای فشار بر طالبان برای تغییر دیدگاه‌هایشان دارد. و آغاز کمپاین جمع‌آوری امضا در حمایت از حق آموزش دختران می‌تواند تاثیرگذار باشد. خانم یفتلی میگوید وضع محدودیت‌های کاری برای زنان باعث بحران اقتصادی شده، زیرا هزاران زن به شمول کارمندان وزارت امور زنان و معلمین معاش ماهانه خود را از دست دادند و خانواده های آنها با مشکلات زیادی روبرو اند. توجه شما را به این مصاحبه از همکار ما ژیلا نوری جلب می‌داریم.
شما یکی از خانم هستی که با ملالا یوسفزای و همچنان شهزاد اکبر یک کمپین تازه را برای جمهوری امضا در حمایت از آموزش دخترها در تحت کنترل طالبان آغاز کردید. هدف این کمپین چیست؟
کمپانی را که ما شروع کردیم ما بتانیم کار کرده باشیم، دادخواهی کرده باشیم در راستای حق تعلیم و تربیت دخترها و یک حق آموزش دختران. قسمی که همگی در جریان هستین، متاسفانه زمانی که طالب ها کنترل افغانستان را به دست گرفتن، دخترها را از حق آموزششان منع کردن و این میتونه که تاثیرات بسیار منفی را نه تنها بالای خود دخترها بلکه بالای تمام جامعه و بالای تمام مردم داشته باشه. به این منظور ما این کمپانی شروع کردیم. بعد از اینکه ما بتانیم توجه تصمیم گیرنده ها در سطح جهان با خود داشته باشیم، ما بتانیم که حمایت کشورهای اسلامی را با خود داشته باشیم تا ای که اینا فشار وارد کنن و ای که بخواهن از طالب ها تا ای که اونا محدودیت وضع نکنن برای آموزش دخترها و فرصت های آموزشی را بر دخترها در سراسر افغانستان از صنف اول تا صنف 12 و بعد از او حق تحصیلات عالی را بر دخترها فراهم بسازن.
از کجون دای کمبر شما آغاز کردین نوشته کردن شده که افغانستان یگانه کشور است که دو دخترها را اجازه تحصیل نمیتن و از رهبرای اسلامی هم شما تقاضای کمک کردین. برای شما کشورهای اسلامی بر تصامیم طالبا چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟
افغانستان در میان تمام کشورهای اسلامی یگانه کشور است که فعلا دخترها به حق آموزش دسترسی ندارند، در حالی که حق آموزش دخترها یک حق بسیار اساسی و ابتدایی است که در راستای از او هیچ نوع مانعی وجود ندارد، نه مانع شرعی وجود دارد و نه مانع قانونی وجود دارد. کشورهای اسلامی تاثیرگذار هستند بالای پالیسی های فعلی افغانستان و اینا میتونن تاثیرگذاری داشته باشند برای طالبها، چون چندین بار ما این موضوع را خواستیم که وقتی که طالب ها تعریف را که از نظام اسلامی میتونن داشته باشن، او را حداقل بر مردم واضح بسازن که نظام اسلامی که فعلا در کدام کشور است، در کدام کشور اسلامی است که میخواین بر مبنای امون نظام اون نظام را پیاده بسازن در افغانستان. و ما امیدوار هستم که کشورهای اسلامی در این قسمت دخالت کنن و یعنی خواستش بخواین از طالب ها و همچنان فشار وارد کنن بالای طالب ها که اونا محدودیت ها را وضع کنن و دروازه های مکاتب بر روی دخترها باز کنن.
بله، طالب هم قسمی که وزارت تحصیلات عالی گفت پاندرال اجازه میتن در صورتی که پسرها و دخترها جدا باشه و در بعض مناطق مکاتب هم باز است. با اون هم به نظر شما برگشت دخترها و زنان به مراکز تحصیلی و دوباره به سر کارشان به اقتصاد کشور چی تاثیر خواهد گذاشت و برای طالب چه قدری مسئله اهمیت داره؟
متاسفانه امروز ما میبینیم که مسدود بودن مکاتب، منع کردن زنان از حق کار و همچنان محدودیت وضع کردن بر زنها در ظاهر شدن در اجتماع و یک مشارکت سیاسیشان تاثیرات بسیار منفی و پیامدهای بسیار منفی را دارد که یکی از عموم پیامدهای منفی اقتصادی میتونه باشه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم یعنی حدود 2 میلیون یا بیشتر از 2 میلیون معلمین زن ما داشتیم، امروز همگی از اینا بیکار هستند، ماها شده که به ماش نداشتن و چقدر میتونه که بحران اقتصادی و فقر اقتصادی را که فعلا در افغانستان دامنگیر همه مردم افغانستان شده چقدر او را وسعت بباشه. چقدر قضایای ما داشتیم که خانواده ها مجبور شدن که کودکایشان را به فروش برسانند به خاطر از اینکه با به دست آوردن یک عاید که بتانن دیگه اعضای خانوادهشان زندگی از اونها را پیش ببرن.
با وجود تاکید جامعه بین‌المللی که اصلا بخواستن که به حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارن، طالبان تا کنون به این توصیات گوش ندادن. به نظر شما همچون کمپاین ها یا نامه گشاده یا تلاش هایی که شما با همراه با ملاله یوسفزای و خانم شهزاد اکبر دارین چی تاثیر خواهد گذاشت و چقدر میتونه که ایدئولوژی یا نظریات طالبان در قبال آموزش دخترها تغییر بده؟
ما مطمئن هستم و با امی امیدواری ما این کمپین را آغاز کردیم تا ای که ما بتانیم نتایج مثبت داشته باشیم و ای که تا حال کشورهای مختلف، نهادهای مختلف و بین‌المللی از طالب‌ها خواستن که فرصت‌ها را برای زن‌ها مساعد بسازن و محدودیت‌ها را برطرف بسازن، ای که تا حال نشده. ولی ما امیدوار هستم که هر قدر که فشار از سوی جامعه جهانی، هر قدر که صداها و ای که امنوایی با دادخواهی‌های که از طرف جامعه جهانی بیشتر شود، این میتونم تاثیرات بسیار مثبت را داشته باشه. مطمئنن به خاطر پیشبرد افغانستان، به خاطر آینده افغانستان نیاز به کمک هاست و این کمک ها از طرف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف صورت میگیرن و طبعا اگر واقعا بر منفعت افغانستان فکر میشه در این شرایط نیاز است که با آوازها و دادخواهی هایی که در سطح جهان میشه گوش داده شود تا اینکه فرصت های حمایت از افغانستان دوباره مساعد شود.
شنونده های گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دومی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. ما نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.